أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الأئمة النجباء، ورحمة الله وبركاته. أيام شهادت حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها به نقل 75 روز فرا رسیده. این مناسبت رو خدمت همه شما برادران عزیز، فرزندان عزیزمون تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله خداوند این عزاداری ها و عرض توسل ها و عرض ارادت ها رو مورد قبول خودش قرار بده و ذخیره بشه برای آخرت همه ما. مطلبی رو که در این شبها انشاءالله به فضل الهی خواهیم خدمت شما عرض بکنیم، که یه مقدار فکر میکنم مطلب مهمی هم هست، میتونیم اسمشو بذاریم درس های فاطمیه. همونطوری که عاشورا، قضیه کربلا، پیام ها و درس ها و عبرت های زیادی داشت، قضیه فاطمیه هم عبرت ها و درس های فراوانی داره که اگر ما به اونها توجه کنیم میتونیم با شرایط و اوضاع و احوال فعلی کشور خودمون که داریم زندگی میکنیم مطابقت بدیم و ببینید که همه چیز در تاریخ به یه شکلی داره تکرار میشه. این برای عزیزان جوان و نوجوان ما مخصوصا خیلی مهمه که شما الان اگه میبینید درگیری حق و باطل هست، این از قرنها پیش همیشه وجود داشته، درگیری های حق و باطل وجود داشته و خیلی وقتا هم شگرد ها و ترفند هایی که به کار می رفته هم به صورت یکسان همچنان ادامه داره. حالا فقط یه مقدار شکلش پیشرفته تر شده، ولی اصل کارها و اصل فکرها و نقشه ها چیزهایی که همیشه وجود داشته. حالا امشب انشاءالله به یکیشون اشاره کنیم که برای ما مهمه، مخصوصا حالا ببینید در این دو سه ماه اخیر از این روش خیلی استفاده شد توسط دشمنان ما. خب شما عزیزان میدونید وقتی که پیامبر فوت کرد، از دنیا رفت بعد از رحلت پیامبر، خب قضیه خلافت و امامت و اینها یه مقدار پیچیده شد به خاطر اهدافی که بعضی ها تو سرشون بود که امیرالمؤمنین رو کنار بزنند. قضیه به این راحتی اتفاق نمی افتاد، یعنی اونا نمی تونستند بیان بگن که علی آدم خوبی نیست، باید کنار زده بشه، فضائل علی رو انکار کنند، محبوبیت علی رو از بین ببرند، محبوبیت فاطمه زهرا رو از بین ببرند. اونا به این راحتی نمیتونستن این کار رو انجام بدن. در بین مسلمین پیامبر و خانواده پیامبر احترام فوق العاده داشتند. اینجا به نظر شما، خب پس بی حرمتی و بی آبرو کردن امکان پذیر نبود. بزنن با آدم کشی و درگیری مثلا علی رو بکشن، مثلا خانواده پیامبر رو بکشن. خب اینم جواب نمیداد با توجه به همین چیزی که ما گفتیم. اونا میخواستن حکومت کنن، نمیخواستن حکومتشون از اول با مخالفت با خانواده پیامبر شروع بشه. خب نقشه هایی که داشتند، حالا خیلی نقشه ها داشتند، یکیش این بود که بیان مردم رو با خودشون همراه کنن. وقتی مردم با شما همراه بشن، خود مردم ذهنشون با شما همراه شد، قلبشون همراه شد، دیگه مردم کمک میکنند که علی و خانواده پیامبر بره کنار. دیگه نیازی به کشتن و بگیر و ببند و نمیدونم این کارا نیست. بیان از ابزار مردم استفاده کنند. مردم رو چطور میتونستن راضی کنن که علی کنار زده بشه؟ کاری که کردن این بود. خب چون اینا هم بگم مقدمه بشه که به بحثمون بپردازیم دقیقا. خب قضیه فدک هم مطرح بود. خب امیرالمؤمنین و خانواده پیامبر فاطمه زهرا فدک رو در اختیار داشتند. فدک یه ملکی بود که پیامبر خدا بخشیده بود به فاطمه زهرا و باغ داشت، درآمد داشت. خانواده پیامبر از درآمد این به ضعفا و فقرا و اینها کمک میکردند. یه بنیه اقتصادی بود براشون. خب اینا گفتن که ما باید یه کاری بکنیم که به کمک مردم خانواده پیامبر رو خل اصلاح کنیم، کنار بزنیم. خل اصلاح کردن یعنی اینکه همه ابزارهای اونها رو از دستشون بگیریم. خب ابزار اقتصادی خیلی چیز مهمیه. وقتی یه کسی پول تو جیبش باشه، هر کاری میتونه بکنه، چه جبهه حق چه جبهه باطل. جبهه حق هم اگر پول داشته باشه، خب کار میکنه، هزینه میکنه و مردم رو با خودش همراه میکنه، نمیذاره که اونها در دام دشمن بیفتن. یکی از مشکلات ما همینه دیگه، مسائل اقتصادی و این مشکلات دیگه. خب اونا گفتن که ما باید این فدک رو که ابزار دست خانواده پیامبر هست از دستشون در بیاریم. خب مردم مثلا بیان پیش امیرالمؤمنین، فقرا، ضعفا، اقشار مختلف مسلمین، خب هیچ کمکی، هیچ درآمدی، هیچ چیزی به اونها داده نشه. اونم در جامعه اون روز که اوضاع اقتصادی خیلی خوب نبود. و نقطه مقابلش اگه پولها اون طرف باشه، خب طبیعتاً میل پیدا میشه که بیان اون طرف. هر کی پول بده اون آقایی میکنه دیگه. یه جمله عربی هم هست، من ساده جاده. اگر کسی میخواد سیادت کنه باید خرج کنه، جود و بخشش داشته باشه. اونا گفتن اولین کار تو نقشه هاشون این بود، اولین کار اینه که ما این فدکه رو باید از دست خانواده پیامبر در بیاریم، ابزار اقتصادی گرفته بشه. حالا در آوردن این چجوریه؟ با جنگ گفتیم نمیخواستن کار کنن، اومدن متوسل شدن به یه ابزارهایی که این ابزارها همیشه در طول تاریخ ازش استفاده شده و در تاریخ اسلام استاد استفاده از این ابزارها همین آقایونن. چیزی که به ذهنشون رسید این بود که برای جلب اعتماد مسلمین علیکم السلام یک حدیث جعل کردند. جعل حدیث. خب گفتیم اول صحبت پیامبر محبوب بود بین مردم، اومدن یک حدیثی رو از پیامبر جعل کردند که معنای حدیث این بود که اینو خلیفه اول برای اولین بار خوند، که نحن و معاشر الانبیاء لا نورسو درهمن ولا دینارن، یا در بعضی از متون هست لا نورسو ذهبن ولا فضتن ولا دارن ولا اخارن. ما پیامبران نه خونهی، نه زمینی، نه طلایی، نه نقرهی، هیچی از خودمون به ارث نمیگذاریم. میراث ما علمه. خب این حدیث رو خلیفه خوند. چرا خلیفه این خوند؟ که این حرفی که معروف بود بین مردم که فدک میراث فاطمه زهراست، اینو باطل کنه. با این حرفش دو تا هدف رو دنبال میکرد، حداقل دو هدف. یک هدف این بود که همین فدک رو از دست خانواده پیامبر در بیاره، ابزار اقتصادی رو در بیاره. و یک هدف شیطانی دیگه که داشتن این بود که قضیه خانواده پیامبر رو، اختلافشون رو، حرفشون رو با خلفا، با خلیفه بردن سر مسائل اقتصادی. یعنی یه جوری صحبت کردن که انگار امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا ناراحتیشون از خلیفه و از کسانی که با امامت مخالفت میکنن قضیه فدک. یعنی انگار ناراحتیشون سر مسائل مالیه. با این صحبت اینجوری مطرح کردند که بعدش هم تو حرفاشون دیگه بود که میگفتن شما خانواده پیامبرید، شما چه کار دارید زمین و ملک و اینا، خدا به شما علم داده، دانش داده، این حرفا چی هم؟ خب چند تا اشکال تو این قضیه بود. یکیش گفتم اهدافی که پشت سرش تو ذهنشون بود که فدک رو بیرون بیارن. خب با این حدیث دیگه فدک بیرون می اومد، چون که اگر پیامبر گفته باشه که ما ارث نمیگذاریم، معناش اینه که فدک دیگه ارث فاطمه زهرا نیست که از پدرش به ارث رسیده باشه. بعدش هم میگفت، میگفت ما این اموال رو باید در اختیار مستمین بگذاریم. یه حرفایی که حرفای عام پسند، اینها برای تجهیز لشکر اسلام لازمه که این اموال در دست خلیفه باشه و این حرفا. خب که در واقع اینو خلع اصلاح کردن بود و از پیامبر هم خرجش کرد. خب وقتی شما اینطوری حرف بزنید، بیایید در بین مسلمین یه حرف اینجوری از پیامبر نقل کنی، ظاهر حرف حرف خوبیه که دنیا چیه، باغ چیه، مال چیه، علم مهمه، خانواده پیامبر اصلا چیز مادی نمیخوان، مردم این حرف رو میپسندن. به پیامبر هم که نسبت داده شد، حرف برای مردم، بعدش هم گفت که اینو ما باید به مردم بدیم، به جنود و لشکر اسلام بدیم که میخوان جنگ کنن با کفار. یه جوری صحبت شد که یه حالت موجه بودن بین مردم جا افتاد. در حالی که این حدیث هیچ وقت، حالا صرف نظر از این که چه هدفی پشت سرش بود، این حدیث هیچ وقت تا اون زمان هیچ کس اونو نشنیده بود. یعنی از اون روزی که خلیفه اول این حدیث رو بیان کرد، اولین بار بود که مسلمین اینو شنیدن. ولی خب حالا شاید شما بگید که چرا کسی اعتراض نکرد؟ امکان اعتراض کردن نبود. مسلمین بسیاریشون ترس برشون داشته بود، چون اینا تهدید شده بودن، خیلی ها، سران قبائل اینا، که شما باید بیعت کنید و خیلی هاشون بیعت کرده بودن، دیگه کسی جرأت مخالفت نداشت. حالا بعضی ها طمع داشتن که به یه پست و مقام و مال و منالی برسن، بعضی ها هم ترس جونشون رو داشتن و نگران بودن، چون اینا بعضی ها رو هم بدونید، حالا خیلی بحثاش گسترده است، بعضی ها رو هم که حاضر به بیعت نشدند، بعدن به شکلهای مختلف حتی تا قتلشون هم جلو رفتن، کشتن بعضی ها رو، اسماشون در تاریخ هست. خب پس از پیامبر ببینید حدیث دروغین نقل کردند، حدیث دروغین از پیامبر، و این حدیث مسلمین رو قانع کرد که اصلا قضیه فدکه و فدک نباید در اختیار خانواده پیامبر باشه. خود پیامبر فرموده که فدک و همه اموال اینا اصلا ارث نیستن، هرچی از پیامبر میمونه اینا برای مسلمینه. خب و در این قسمت خوب هم جلو رفتن، یعنی حالا هرچند شاید شبای بعد گفتیم که حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین جلوی این بدعت هم ایستادند، یعنی خودشون هم گفتند که پیامبر که چنین حدیثی رو گفته، یعنی اونا هم انکار کردند. ولی خب بالاخره یه چیزی امروز میگن روایت اول، هر کی اول شایعه رو درست کرد و بین مردم پخش کرد، حرفش هم حرف قشنگی بود، دیگه تا تکذیب بشه و اصلاح بخواد بشه خیلی ها باورش کردند، چون اسم پیامبر رو هم آورده بودن و دیگه یه توجیه شرعی هم براش درست کرده بودن. ظاهر حرف هم حرف قشنگی بود، بله مال و منال اصلا چه به درد خانواده پیامبر میخوره. و در ضمن برای مردم هم جا انداختن که خانواده پیامبر مشکلشون مشکل فدک و این چیزاست، وگرنه مشکل دیگه ای نیست. خب این یه کاری بود که انجام شد. ببینید این ترفند یه ترفندی بود که حالا البته کارهای دیگه هم کردن تا به همه اهدافشون برسن، ولی این قسمت قضیه خیلی مهم بود، خیلی تأثیرگذار بود که مردم رو قانع کردن با حدیث پیامبر که دیگه خیلی حمایت نکنن، دوروبر خانواده پیامبر نباشند، حساب کارشون رو بکنن که این یه چیزیه که ما خواهیم گرفت این ملکو، اگر کسی بخواد دوروبر خانواده پیامبر بپلکه مال و منال و پول و چیزی خلاصه گیرش نمیاد، حساب کار خودتون رو بکنید. خب این شگرد فریبکاری، شگرد جعل حدیث، شگرد نسبت‌های دروغ و ساختگی دادن به پیامبر و بعدش بقیه ائمه هم به تناسب خودشون، این از اون زمان شروع شد. یعنی بعضی وقتا ما میگیم ریشه خیلی چیزها در فاطمیه است، یکیش هم همینه، یعنی حدیث ساختگی، وارونه کردن مسائل، در حالی که اصلا امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا اصلا حرفشون حرف فدک نبود، حرفشون نامشروع بودن بیعت با خلفا بود. فدک زمینی بود در دستشون، خود امیرالمؤمنین هم بعدن فرمود ما چه کار داریم به فدک، ما چه کار دنیا داریم، ولی اونا قضیه رو بردن به طرف فدک. اصلا امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا همه زحماتشون، همه مجاهدتاشون برای این بود که خلافت اسلامی منحرف نشه. خلافت اسلامی دست افرادی که درست نیستن نیفته، دست افراد ناباب نیفته، وگرنه فدک حالا یه زمینیه، حالا بگیرن که بگیرن. بنابراین ولی خب اونا تونستند با ظاهر سازی کردن، با جعل و فریب کاری کردن مردم رو سوق بدن به طرف خودشون، مسلمین هم که به پیامبر و خانواده پیامبر ارادت داشتند، حالا یا جرأت نکردند یا اعتماد کردند به هر دلیل و حدیث رو پذیرفتند و دیگه اون چیزی که اتفاق افتاده همه میدونید که اکثرا کنار کشیدن و کسی دیگه حمایتی هم نکرد اکثرا و اون اتفاقات افتاد. حالا میخواستم اینو بگم که دیگه بحث رو جمع و جور کنیم. شما ببینید عین این اتفاقات بعدن هم افتاد، الان هم داره میفته. معاویه هم از همین حقبازی ها داشت، یعنی او هم حدیث جعل میکرد، او هم نسبت به پیامبر میداد، او هم نسبت ناروا به اهل بیت میداد، به امیرالمؤمنین میداد، که دیگه حالا معلوم میشه که استاد کی بوده. استاد همون کسی بود که اولین بار جعل حدیث کرد. خب این همینطوری ادامه پیدا کرد تا بعدن، تا قضیه عاشورا و تا برسیم به زمان خودمون. الان هم در این چند ماه اخیر در کشور ما یکی از مشکلات اصلی ما چیه؟ جعل اخبار و خبرهای دروغ و نادرست که پدر همه رو در آورده. خیلی از افراد مؤمنین و متدینین هم خواسته نخواسته گرفتار این چیزا شدن. افرادی که بعضی هاشون زود باورن، بعضی هاشون هم که حالا به خاطر هر مشکل دیگه‌ای زود کشیده میشن به اون طرف. در حالی که شما واقعا ببینید از اول این بحران‌هایی که تو این دو سه ماه اتفاق افتاد چقدر دروغ گفته شد. دیگه اخیراً یه جوری هم شده که دیگه خجالت هم نمی‌کشن از دروغ گفتن. چون بعضی وقتا آدم دروغ میگه بعد می‌بینه همه فهمیدن، یه عذرخواهی، شرمندگی چیزی انجام میده. ولی الان دیگه اینطوری هم نیست. دروغه رو میگه، کاری نداره که دیگران چی میگن. دروغ بعدی، دروغ بعدی، تا میایم جواب اون دروغ رو بدیم، دروغ بعدی. یعنی کسی که دین و ایمان هم نداشت، کسی که اخلاق هم نخواست رعایت کنه، خب دروغ گفتن براش راحته دیگه. حالا شما این دروغش رو تکذیب کردی، تا بخوای بیای جواب مستند بهش بدی، اون دروغ بعدی رو میگه. با دروغ کارو جلو میبرن، با جعل کارو جلو میبرن. شما ببینید در طول این مدت خبر جعلی، عکس جعلی، فیلم جعلی، تاریخ مصرف گذشته، یعنی زمان مصرف گذشته، نمیدونم فتوشاپ شده، چقدر این کار را انجام دادند. خب شما دیدید اون سخنرانی مقام معظم رهبری، چیزی که پخش مستقیم میشه، یعنی همه دنیا مستقیم داره اونو میبینه، تو اونو هم بیاید تعریف کنه، این دیگه خیلی نوبره. یعنی یه چیزی که همه دارن میبینن، بیای یه طوری من عکسش کنی که یه کلمه‌شو دستکاری کنی. خب حداقل هر کس که اینو مستقیم دیده باشه میفهمه که شما دارید دروغ میگید. ولی خب دیگه دشمن کارش دشمنی کردنه دیگه. دروغ و جعل و فریبکاری و این چیزا رو مرتب دارن انجام میدن. اینا درس‌هایی که ما باید بگیریم. ما متوجه باشیم این دروغگویی ها، این حقه‌بازی ها، این فریبکاری ها، این جعل خبر کردن ها یه چیزایی که از سابق بوده. حالا انشاءالله فرصتی کردیم شبای بعد میگیم که این حالا کار دشمنه. حالا ما در اینجا چه وظیفه‌ای داریم؟ وظیفه اصلی ما چیه؟ یک کلمه‌شو بگم دیگه وقت رو نگیریم، بقیه بمونه برای شبهای بعد. در اینجا برای مبارزه و مقابله با این حقه‌بازی و فریبکاری های رسانه‌ای دو وظیفه وجود داره. من اینو میگم دیگه تمام میکنم، فقط تیترشو هم میگم. یه وظیفه، وظیفه افرادیه که تریبون و رسانه و نمیدونم خبرگزاری و این چیزا در اختیارشونه. وظیفه اونها تبیین واقعیات، یه وظیفه. حالا انشاءالله شبای بعد توضیحش رو بیشتر میدیم. وظیفه دوم وظیفه من و شماست، کسانی که این رسانه ها و این تریبون ها و این فضای مجازی در اختیارشونه. وظیفه ما خوب فکر کردن و زود باور نکردنه، که اینم خیلی مهمه. یکی از مشکلات ما این که سریع هرچی گفته شد زودی باور میکنیم و زودی روش تحلیل میکنیم. پس یکی تبیین کردن و دیگری زود باور نکردن. اینا وظایف ماست که انشالله اگر عمری باقی بود و توفیق داشتیم در شبهای بعد در مورد اینها هم صحبتهایی داشته باشیم خدمتتون. السلام علیکه یا سیدتنا یا فاطمت الزهرا. نزدیک میشیم به شهادت فاطمه زهرا، دو روز بیشتر طبق روایت 75 روز باقی نمانده و طبیعتا فاطمه زهرا که در بستر بیماری هست دیگه این ایام وصایایی داره به امیرالمؤمنین که تاریخ بعضی از این وصایا رو ذکر کرده. وصیت در مورد تجهیز و تکفین و تشییع و وصیت در مورد بعضی از مسائل و وصیت در مورد فرزندان. خب طبیعتاً یک مادر جوان وقتی میخواد از دنیا بره فرزندان خردسالی داره، بیشترین نگرانی و دلهورش در سرنوشت فرزندان خردسالشه. حسنین در سنین کودکی هستند، سن 6-7 سالگی. خب طبیعتاً مادر دلش میسوزه عاقبت اینها چه خواهد شد. حالا درسته، شاید شما بگید خب امیرالمؤمنین که نهایت مراقبت رو میکرد از فرزندان، ولی خب مادره، مادر نگرانی های خودش رو همیشه داره. بهترین پدر هم که حضور داشته باشه، ولی مادر نگران فرزندانشه. یا علی اوسی که به هازین الیتیمین، به این دوتا طفل یتیم من تو رو سفارش میکنم، صدای خود رو بر اونها بلند نکن، با اونها با خشم و ناراحتی رفتار نکن. دیروز جدشون پیامبر رو از دست دادند، امروز هم دارن مادرشون رو از دست میدن. اینها مانند دو کبوتر بال شکسته شدند. یا علی به اونها محبت کن، با اونها به خوبی رفتار کن. عرض میکنیم یا فاطمه تو زهرا، شما سفارش کردید، توصیه کردید به فرزندان یتیم خودتان، اما چه حالی داشتید اگر در کربلا بودید که ببینید با یتیمان حسینت چه کردند. هنگامی که ابا عبدالله به شهادت رسید، سکینه بنت الحسین آمد روی بدن جنازه پدرش، نهایت تأثر و محبت رو نشان داد، خواست با پدر وداع کنه. دشمنان آمدند، هرچه خواستند او رو جدا کنند از بدن پدر، نتوانستند. تنها کاری که کردند که به نتیجه برسند این بود که با ضربات تازیان دختر را از روی بدن پدر جدا نمایند.